أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو تا اشکال رو روز گذشته مطرح کردیم در ایجاد حکومت اسلامی. یکی این که بعضی گفتن پیامبر جایگاهشون یک رهبر معنویست، زعامت دینی، نه یک حاکم در حکومت اسلامی. این سخنی است که بعضی مطرح کردن. میخوان بگن پیامبر حکومت اسلامی تشکیل ندادن تو مدینه، یک رهبر معنوی بودن، مردم رو هدایت به راه خدا میکردن. جوابش رو عرض کردیم، نه این چنین نیست. آیات قرآن هم که ملاحظه میکنیم، اگه تو بعضی جاها میگه فقط شما نذیر و بشیر هستید نه چیز دیگر، نه چیز دیگرش معناش اینه که پیامبر فقط ابلاغ وحی رو میکنه، اما اجبار بر عمل نمیکنه. نسبت به اجبار میشه حصر اضافی و نمیخواد بگید هیچ شأن دیگری پیامبر نداره. یا مثل کسی که فرض کنید میاد یک طرف دعوا رو راه نمایش میکنه، میگه اگه رفتی تو دادگاه این کار رو بکن، بعد بهش میگه من وکیلت نیستم. این معناش اینه، این حصر اضافیه. وقتی داره راه نمایش میکنه تو دادگاه رفتی از این ماده قانونی استفاده بکن، خب به ذهن این میاد که آیا خود این شخص میاد تو دادگاه همراه ما وکالت ما رو قبول بکنه. میگه نه، من فقط مواد قانونی رو برات میگم. این کلمه فقط حصر اضافی است، یعنی نسبت به وکالت میخواد بگید نه، اما معنیش نیست که من هیچ شأنی تو جامعه ندارم. شغلاتو دیگه دار، ممکنه استاد دانشگاه باشه، استاد حوزه باشه، نمیدونم فلان شغل داره، شغلای مشاوره‌ای داره، راننده است و چیزای دیگه. اونجا که میگه فقط، میخواد نسبت به اون چه که مخاطب توهم کرده که آیا یه قدم دیگه میاد جلوتر وکالت ما رو قبول بکنه، میگه نه، من فقط راه نمایید میکنم. لذا اون آیه ای که گفت من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ولا فانما یضل علیها، بعد یه مرتبه فرمود که من وکیل نیستم و ما انا علیکم به وکیل. این نمیخواد بگه پیغمبر هیچ شأنی ندارن. رضا آیاتی رو دیروز خوندیم، شؤونات دیگر پیغمبر رو بیان کرده، به خصوص شأن رهبری جنگ رو. خب رهبری جنگ مال سلطانه، مال فرمانده، و تو آیات مختلف یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، یا حرز المؤمنین علی القتال، اینها رو تحریکشون مکن حرکت کنن به سمت جنگ با دشمنان. پیامبری که فرمانده یک جنگ دارن همشن سلطان، شن حاکم. دیروز اینو خوب توضیح دادیم، امروز یه اشکال دیگم لابلای صحبت ها کردیم که این کمتر گفته میشه، اما بالاخره این اشکالات گاهی در ذهن خطور میکنه. و اینه که میبینیم پیامبر اسلام دستگاه های عریض و طویلی که امروز برای حکومت هست تو مدینه نداشتن. امروز وقتی میریم دولت رو نگاه میکنیم، خب 20 تا معاون داره، ساختمانای قضایی دارن که هر کدامش 10 اتاق، جمعی 40 تا 50 تا اتاق توشه، این اتاق هر کدام کارای خودشون دارن انجام میدن. تو مدینه کجا همچین چیزی وجود داشت؟ و فقط تو ایران که نیست، تو همه جا هر کشوری که برید همینه. لازمه یه حکومت داشتن سازمان ها و ادارات گوناگون، معاونت های مختلف که هر معاونی کار خودش انجام بده. چنین چیزی در مدینه نبوده. اینم یه اشکالی که بعضی مطرح میکنه. خب آیا این اشکال وارده یا نه؟ حتی اون ساده زیستی پیامبر هم گفتیم جواب این سوال نیست. ممکنه کسی بگه خب پیامبر ساده زیست بودن، این تشریفات امروزی رو نداشتن. نه، این جواب نمیتونه باشه، به خاطر اینکه تنافی نداره که ساده زیست باشن پیامبر، اما 20-30 معاونت داشته باشن، هم ساده، مثل سلمان که میبینید چقدر ساده زندگی میکرد. وقتی میخواست از دنیا بره گریه میکرد که پیامبر از ما تعهد گرفتن که تمایل به دنیا پیدا نکنیم و من نگرانم که از دنیا خیلی چی جمع کردیم. حالا اون بیننده میگه دوربر سلمان یه کاسه بود و یه آفتابه بود و پوستینی که روش نشسته بود، یه پوستی هم زیر پاش بود، بقیه اتاق هم زمین بود. اصلا یه زندگی ساده یه این چنینی رو داره گریه میکنه. میگه یه وقت ما زیاده روی نکرده باشیم تو دنیا. حالا چه اشکالی داره پیامبر ساده باشن؟ 20-30 تا معاونه اینطوری هم داشته باشن، هر کدام یه بخشی از کارهای حکومت رو بکنن. خب نداشتن، وقتی ندارن پس دوباره همون اشکال میاد تو ذهن پیامبر، حکومت تشکیل ندارن تو مدینه. زعیم دینی بودن، بخوایم تشبیه بکنیم مثل مراجع فعلی. مراجع فعلی که حکومت تشکیل نمیدن، اما نفوذ معنوی دارن در پیروان و مقلدین خودش. پس شود این جوابش این هست. بخشی از این جوابایی که عرض میکنیم رو تو جوابای بخش اول هم داشتیم، اما به یه بیانهای دیگه هر کدام از اینا گفته بشه بهتر تا تقویت میشه فکرمون که پیامبر چه کردن، اشتباه مصداقی نگیریم، آیا واقعا پیامبر هیچ حکومت تشکیل ندادن، یه چیزی نگیم که ته دلمون انکار میکنه. اما خب این اشکالم باید حلش بکنه. قطعا پیامبر این پیچیدگی دولت های فعلی رو نداشته، اینا ما باید از ذهنم خارج بکنیم. حالا که از ذهنمون خارج کردیم، آیا میتونیم بگیم قطعا دولت تشکیل ندادن؟ یعنی تا وقتی کسی سی تا معاون نداره، یعنی دولت هم نداره؟ اینجاست که می‌بینیم مثل که یه اشتباه اینجا رخ داده. اون اشتباه اینه، پیچیدگی امروز، طولانی بودن دولت یا بزرگ بودنش، هرچی اسمشو بگذاریم، نتیجه گسترده شدن نیازهای جامعه هست. بارها اینا خدمتون گفتم، رئیس جمهور یه نفر رو میخواد به عنوان وزیر نفت، بخواد که خود نفت با مشتقاتش خودش یه وزارت خیلی طولانی و بزرگیست، هزاران نفر کارمند داره، میخواد حقوق به اینا بده، استخراج نفت میخواد بکنه، یه جا نفت مثلا مشترک با حوزه های کشورهای دیگه هست، باید برن صحبت بکنن ببینن این صحنه کیه. اصلا قدیم صدر اسلام نفت استخراج نمی شده، پیامبر نیاز به وزیر نفت داشته؟ چه انتظاری ما داریم این رو؟ خود صادرات و واردات، صادرات نفت خودش ببینید چقدر ده ها نفر رو میخواد برن بررسی کنن چطوری صادر بکنن، با کدوم کشتی کجا بره، پولش چطوری وارد بشه، پولاش گاهی قرض گذاشته میشه، آینده میخوان پولو بدن، آیا قرض بکنیم یا نه، با چه قیمتی بدیم، آیا تهاتر بکنیم با یه جنسای دیگه، نفت بدیم مثلا شکر بگیریم. ده ها مسئله داره. امروزان که بحث تحریم وجود داره، این خودش یک بحث دیگه است که چطوری تحریم ها رو دور بزنیم که مستقیم نریم که دشمن بخواد جلوگیری بکنه از فروش نفت ما. به چه واسطه هایی بدیم، چیکار بکنیم، با چه قیمتی. ده ها مثل من فقط یه وزارت نفتشو دارم میگم که وقتی نگاه بکنیم میبینیم خیلی مفصله. یعنی خود اون وزیر نفت تازه میبینید 30 تا معاون داره، 20 تا معاون داره که هر کدومشون دارن باز با ده ها نفر دیگه دارن کار میکنن. یک شما مثلا معاون صادرات، بعد میبینید برای صادرات دوره ده ها نفر زیر مجموعه داره، داره با اونا فکر میکنه، کار میکنن. و همینطور بیان تو وزارتخانه های دیگه، یه وزارت سمت امروز ملاحظه میکنید، صنعت معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، میدید چقدر نیازها امروز گسترده شده که هم برای فروش مواد غذایی به کشورهای دیگه یا برای وارد کردنش، و گاهی مسائلی که پیش میاد یه برنج یه مرتبه کم میشه باید فوری وارد بکنن و الا قیمت ها میرد بالا. خب قدیم گاهی قحطی میشد به خاطر همین که روابط خیلی زیاد نبود. قدیم که میگم نه خیلی قدیم، 70-80 سال پیش، ببینیم زمانی که انگلیسی ها اومده بودن تو ایران، گندم های ایران رو حالا بعضشو سرقت میکردن، بعضشو میخریدند و یه مرتبه ایرانی ها متوجه شدن که گندم ندارند و خیلی ها مردن، ده ها و صد ها نفر تو اصفهان تنهاش مردن، تو شهر هم همیتون بلایش که انگلیسی ها به سر ما آوردن. اونا میدونستن پول در اختیارشون بود، بعض وقت هم زور هم داشتن، سرقت میکردن یا حمله میکردن انبار گندم یه جارو مصادره میکردن. میخوام عرض بکنم قدیم پیامبر قطعا این سازمان ها و ادارات متعددی که گاهی تا 200 تا 300 تا سازمان اداره ما داریم، 150 تا حدوداً 160 تا اصلی هن، بعد زیر مجموعشون رو نگاه بکنیم نید چقدر دوره اونا متعدده. قدیم هیچ کدوم اینا نیاز نبود که یک کسی کشاورزی میکرد و نهایتش یه مقدار برای خودش برمیداشت، کشاورزی یه مقدارش هم داد به اهل همون شهر خودش، مدینه بود تو مدینه، مکه بود تو مکه، کم میشد که یه کاروان را بیفته محصولات مدینه ببرد مکه یا ببرد شام. سالی یه بار دوبار یه کاروان را میفتدن میرفتن، یه کار اینطوری هم میکرد. اما تجارت و این گستردی که امروز هست نیست که، پیچیدگی هایی که امروز هست، نظام بانکی اصلا وجود نداشته قدیم. ما چه انتظاری داریم پیامبر بیان یه معاون داشته باشن، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بیاد رئیس بانک مرکزی نصب بکنه، چیکار بکنه؟ اصلا نبوده همچی چیزی، نیازم نبوده. نه فقط پیامبر، تو همون زمان، اصلا من اینطور بگم، تو زمان پیامبر قطعا اینکه ایران داره میگیرن، حکومت روم و ایران وجود داشته. تو همون زمان صدر اسلام، آیا حکومت ایران یزدگرد سوم آیا اینطوری بوده؟ یعنی حکومت میکرده، یعنی سازمان اداره بشه ایشون؟ نه. اونم دقت که بکنیم مشخصه، در تاریخ معلومه و تازه یه چیز کم داشت یزدگرد، اون که نفوذ معنوی نداشت، مردم به ترسشون دورورش میچرخیده. پیامبر یه چیز اضافه داشتن، همون کارهایی که یزدگرد داشت اینجا، پیامبر کارهای حکومتی را همه را انجام میدادن به اضافه اون زعامت دینی، رهبری معنوی که نفوذ تو دلها داشتن، مردم با جان و دل علاقمند به ایشون بودن، یه چیز اضافه بود. این اضافه تر از حکومت‌های متعارف اون زمانه. چطور شد وقتی رومی ها اومدن تو جنگ تبوک با ایران با پیامبر اسلام جنگ بکنه، روما میگم حکومت داشته، پیامبر حکومت نداشته. خیلی این همین نکته اساسیه که میگن بهش توجه بکنیم، نگوییم که چون اون زمان گستردگی امروز نبوده پس حکومتی وجود نداشته. چرا اون زمان حکومت های متعدد وجود داشت، از جانب رومی ها لشکرکشی هم کردن، اومدن که اسلام از بین ببرن، پیامبر هم بسیج کردن، لشکر رو رفتن و باشون جنگ کردن و الف لام میم غلبت روم، این آیات اول سوره روم رو در همین جنگ تبوک هست. اینا یه چیز خیلی واضحیه، در حالی که واضحه وقتی نمیگوییم یه شبه میاد تو ذهن انسان که چون پیامبر 20 معاون نداشته بس حکومت تشکیل نداره، یا اون زعامت دینی پیامبر رو میبینیم خیال میکنیم حاکم نبودن، در حالی که یه چیز اضافه داشتن، اضافه تر از حاکم های اون روز. پیامبر هم حاکم بودن هم سلطه معنوی داشتن، به طوری که میگن اگر بگویم پدرانتون رو باشون جنگ بکنید و بکشید میکشید یا نه؟ گفتن بله یا رسول الله. اگر بگویید شمشیر بکشیم توری پدرانمون میکنه. و فرمودن پس بدانید من هیچ وقت چنین دستوری بهتون نمیدم، اما این ولایتم دارم براتون. این حکومت نیست؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که قرآن داریم یه حکومت نیست؟ رفع این انا الا نذیرون رو این بنده خدا ذکر میکنه. لذا قرآن رو نیند 5 تا آیش رو نگاه بکنیم، بعد حدود 100 تا آیه ما خوندیم که بحث حکومت پیامبر رو میگفت، اول الامر رو میگفت، ولایت پیامبر رو میگفت، حرز المؤمنین علی القتال رو میگه، جهاد رو میگه، اخذ زکات و صدقات و مالیات رو میگه. اینا همش کار حکومت. اما این که ما انتظار داشته باشیم که همون صدر اسلام پیامبری پادگان داشته باشن توش مثلا عملیات نظامی تمرین بکنن، خب نبوده. امروزه هست به خاطر این که وسایل جنگی متعدده، فنون جنگی زیاده. خب قدیم که اینا نبود. تو همین زمان خود ما، زمان 8 سال دفاع، ما پهباد نداشتیم که هواپیما بعد خودش میرفت رو فضای عراق، گای اختار میزدنش میفتد، چند تا هواپیما ساقط شد. امروز پهباد میفرستن بدون سرنشین، میره عملیات نظامی هم انجام میده. خب این عملیات پهبادی رو امروز نیازه، بعد یک کسانی باشن متخصص تو این کار، خب نیازه. حالا پیامبر چون نداشتن، بگم پیامبر حکومت نمی کردن، اصلا نیازه به این چیزا نبوده. زمان پیامبر ارتش کل مردم بودن با عملیات ساده نظامی، عملیاتش یا نیزه پرتاب کردن بود یا تیراندازی بود یا شمشیر زدن، همین سه تا، دیگه چیزی هم نبود. گاهی اسب داشتن سوار اسب شدن، گاهی نداشتن پیاده. نگاه میکنن چطوری بهتر میتونن جنگ بکنن، بعضی وقتا از اسب پیاده میشن، اسب هم داشت، اما دیگه خود اسب ممکنه مانع بشه، پیاده میشن راحت تر شمشیر میزن، تیر اندازه میکن. یه چیز خیلی روشنیست. به یه عبارت دیگه اینا رو عرض بکنم، پیامبر در صدر اسلام قبائل گوناگونی در کنارشون بود تو شهرهای مختلف، نظام قبیله‌ای وجود داشته. نظام قبیله‌ای چیه؟ اینه که تو هر شهری یه قبیله، گاهی دو تا قبیله، حالا عددشو کار نداریم، معمولا یه قبیله توی منطقه زندگی میکردن، توی دره‌ای کنار یک آبی جنگلی یه قبیله بودن و یه نفر رئیس این قبیله بوده. قبائل اینطور دیگه تمام نیازهاشون رو میرفتن با این رئیس مشورت میکردن، هر مسئله‌ای که پیش میمد میرفتن به این رئیس میگفتن. حد جمله این که یه مثلا مثلا یک قبیله دیگه میخواست تعرض به اینا بکنه، جاسوس فرستاده بود، میگرفتندش چکارش میکردن؟ میوردن چه رئیس. نظام قبیله ای بود، همون رئیس قبیله حکومت میکرد تو همون قبیله، اما نه حکومت که امروز متعارفه. امروزه که متعارفه یعنی یک مرکزی هست که از این مرکز کل کشور رو چکار میکنه، توش تسلط داره. اون موقع اینطور نبود، این روستا با اون روستا هیچ کنون زیر مجموعه یک دیگه نبوده، هر روستایی برای خودش مستقل بود. حالا وقتی استقلال داره یعنی رئیس قبیله حاکم نیست یا هست؟ دارد حکومت میاد دیگه، حکومت شاخ و دم نداره دیگه، نیازهای کل اون روستا را، اون منطقه رو اون رئیس قبیله برطرف میکنه، نیازهای اجتماعی داشتن برطرف میکنه. یخ مثلا ملخ میافتاد به کشاورزشون، چکا بکنه؟ میرفتم شو رئیس، رئیس میگفت چکا کن. گندم ها امسال زیاد اومده، میخوام یه مقدارشو بفرستیم جای دیگه، چیکار بکنم؟ میرفتم پیش رئیس، اون رئیس با اون مشورت کرد، اون همه کارها رو چیکار میکرد؟ تنظیم میکرد، از جمله دفاع یا جنگ. اما رئیس تصمیم میگیره که اینجا جنگ بکنیم، دفاع بکنیم، یا اگه مثلا حالشو نداشتم گفت صلح بکنیم، مواد صلح ها، بالاخره اون رئیس تصمیم میگیره. همیشه اینطور بوده، اون زمان اینطور بود. پیامبر اسلام هم که رفتن تو مدینه، غیر از انصاری که ایمان آوردن، یهودی های بنی قریظه و بنی نظیر، دو تا قبیله یهودی اونجا بوده، و اینا نمیخواستن ایمان بیارن به پیامبر، ایمان هم نیاورده. اما تحت حکومت اسلامی پیمان بستن، پیغمبر باشون قرارداد بستن که کمک به دشمنان حق ندارید بکنید، ما اینجا حمایت ازتون میکنیم، وایسید از منزل هاتون ما دفاع میکنیم، اما شما هم حق ندارید با دشمنان ما مرتبط بشید، یه وقت بخواید به نفع اونا جاسوسی بکنه یا حتی حمایت از اونا بکنه. اینا هم بود تو جنگ احزاب. جنگ احزاب که همه گروه ها با هم همدست شدن و اومدن دیگه، همه مطمئن بودن که اسلام از بین میره، این یهودی های بنی نظیر و بنی قریظه اینا به طمع افتادن که اعلام میشد اسلام از بین بود، اینا هم شروع کردن همراهیه و دشمن، قشنگ مثل جنگ احزاب خودمون همین فتنه اخیر. اینا همینطوره، همیشه اینا بوده که یه مرتبه میبینیم تو همین فتنه اخیر، حالا 34-5 کشور رسمن داشتن کار میکنن، اما اطلاعاتی که به ما داده شد تا 150 تا کشور، یعنی غیر مسلم، همه داشتن کمک میکردن به نابودی نظام ما. 150 تا، یعنی حدود 50 تا کشور بودن که همطور نظارگر بودن، نه حمایت از ما میکردن نه رد میکردن. نگاه میکن اون هم وقتی که نظام ساقط بشه شاید کفا بزنن، نمیدونم، اما شاید بعضشون هم ممکنه واقعا نگران بشه. اما 150 تا کشور اینطور دارن دفاع میکنن، وقت تو داخل یه عده‌ای که ایرانی هستن باید از حکومت و از مردم دفاع کنن، نیم اصله تو رو مردم میگیره، مردم میکشه. این همون کار یهودیه بنی نظیر، اون زمان هم همیتون اینا همچه که مطمئن شدن پیامبر و اسلام از بین میرن، یهودی ها زیر قولشون زدن، اتفاق نشد. امیر المومنین السلام عمر ابن عبدالبدو که تو همون جنگ احزاب زدن کشتندشو، چند تا دیگه هم همیتونه. اینا وقتی دیدن رئیسشون کشته شد، یه وحشت افتاد توشون، فرا کردن رفتند و مسلمان پیگیری کردن رفتند، و بعد که برگشتن تو مدینه پیامبر به حساب یهودی رسیدن، رفتن همشونو اخراج کردن از مدینه، گفتن دیگه شما حق نداری اینجا دیگه بمونی. سوره 8 رو ملاحظه بکنید، معروف به همین، این حکومت نیست. خیلی انسان باید چششو ببنده میگه که انشالله بوزه بودن چی حکومت همینه دیگه، رهبری جنگ و پیغمبر دارن، امیر المومنین السلام همینطور. اصلا پیامبر اومدن یک وحدتی رو بین قبائل مختلفی ایجاد کردن. و نکته دیگه اینه که پیامبر مدینه رو مرکز حکومت خودشون تشکیل قرار داده بودن و مرتب نمایندگانی میفرستادن این طرف اون طرف. نمایندگان باز کار حکومته، حکومت ها این کار رو میکنن. پیامبر در حالی که گستردگی حکومت های امروز رو نداشتن، اما تو تاریخ طبری خیلی چیزها داره، مثلا میگه سعید ابن عاص رو پیغمبر فرستادنش برای نجران، یه بار دیگه عمر ابن حزم فرستادنش به نجران. برای همون نجران از شاید که یه چی دیگه رو فرستاد، ابو سفیان ابن حربه، اینو گفتن شما میری زکات ها را جمع میکنی و صدقات. ببینیم بحث بیت المال کار حاکمه دیگه، حکومت دست کسی نبوده که. اصلا اونایی که این حرفا رو میزنن پیغا حکومت تشکیل ندن، باید ازشون بپرسیم مدینه تحت حکومت کی بود؟ برای یه حاکم سیاسی میخواد دیگه. فیروز دیلمی رو به صنعا فرستادن. عامر ابن شم رو به همدان فرستادن. این همدان نیست، همدان ما همدانی که شهره ظاهرا مال عراقه، مال یمنه، مطمئن نیست. فیروز دیلمی رو صنعا فرستاده، مرکز یمن. ابو موسای اشعری به معرب، همین شهر معرب کنزم هست، نوچه که پیغمبر اینا رو میفرسته این طرف طرف و از طرف پیامبر تمام نیازهای اجتماعی و سیاسی اینا حاکم میشدن اونجا. نکته دیگه توصیه‌ایش که پیامبر نامه فرستادن، مثلا نسبت به یزدگرد که اینجا بود، خب پیغمبر جنگ نکردن با حکومت اینجا، اما نامه برش فرستادن. خب نامه فرستادن کار حاکمانه، حاکم برای اینجا تو ایران حاکم بود یا نبود یزدگرد؟ قطعا حاکم بود. طرفش کیه تو مدینه؟ کسی دیگه که نیست تو پیامبر. وقتی که عمر ابن حزم فرستادن نجران، توصیه‌ای که دارن یعنی توصیه‌ای حکومتیه، گفتن با مردم با رفق و مدارا برخورد بکن، توصیه کردن بهش خمس غنایم و زکات و اینها رو ازشون جمع آوری میکنی. متخلفان رو عقوبت میکنی یا مجازات میکنی؟ این کار حاکمه دیگه. شاورهم فی الامر که فقط معروف به زعامت دینی که نیست که، آیه قرآن داره میگه با خوام یا وقتی با سلمان میشینن مشورت میکنن و میگه به نظر من خندق بکنید و پیامبر همین رو پسندیدن انجام بده. این کار حاکمه، نه کار یه مرجع تقلید و یه رهبر دینی. جواب چهارم اینه که پیغمبر مواقعی که از شهر مدینه خارج میشن یه حاکم میگذاشن جا خودش، که زعیم دینی نیست که. این برای همین جهته که باید شهر حتما یک حاکم داشته باشه. و جواب پنجم ما اینه که پیامبر از مردم بیعت گرفتن برای امیرالمومنین علیه السلام. بیعت گرفتن چیه؟ برای زعامت دینی بود؟ اگه نفوذ معنویش که هر کسی نفوذ معنوی خودشو داره، الان مرجع تقلید میاد از مردم پیمان میگیره که بعد از من از فلانی تقلید بکنه، همچی چیزی نیست. این که دارن بیعت میکنن اِنَّ الَّذِينَ يُبَایِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایِعُونَ اللَّهِ، بیعت با چی میکنن؟ با پیامبر. پیامبر تو بحث انذر عشیرتک الاقربین چی گفتن؟ گفتن زعیم رهبر معنویش تو اون جریان همون اول بعثتشون هم هست، گفتن یه امیر و نونن سلام، هر که اول گفت هر که به من ایمان آورد اول کس همون وسیعه منم هست. میخوی شمای پیغمبر خندیدن و گفتن این خودش هنوز پیغمبرش یا ثابت نکرده برای بحث بعد خودشون. بعد تو همونجا کاری نداشتن به خنده ی اونا، امیر و نونن سلام گفتن ایشون وسیعه من. دورخ شما خندیدند و به ابو طالب گفتن نگاه کن بدون که مثلا تو تحت حکومت بچت هستی. ابو طالب هیچی نمیگفت، میدونست اینها رهبران الهی هستن. و مهمتر از همه اینا بیعت در قدیر خم هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون آیه 67 مائده. خیلی واضح پیغمبر بعد از اینکه نشون دادن وصیشون رو گفتن کسی حرکت نکنه، زن و مرد باید وایسه همه بیعت کنید بعد برید شهراتون، و حدود 3 روز همه وایساده بودن، چندین هزار نفر، 100 هزار نفر بیشتر باید نمیمدن. مردها دست میدادن، زنها دست تو تش میزدند و از پشت پرده امامم یه دستشون تابه تش. این بیعت برای چیه؟ اینا همه اینا واضحه که اینها همه برای بحث حکومته. ما اینم توجه داشته باشیم ممکنه بعضی این سوالات یا اشکالات بوی سنیگری هم توش بیاد، من دوباره میگم اشکالی نداره. حالا میخواد اون کسی که ایراد میگیره سنی باشه چیه بشه، میخواد بیدین باشه، ولی میخواد این پیغمبر تو زمان خودشون حکومت تشکیل دادن یا نه، ما واقعیت رو میخوام بگیم. میخواد کسی شیعه باشه یا سنی، یا میخواد زیدی باشه، هرچی میخواد باشه. اون چه واقعیت بود و تو این 5 تا جواب خدمتون عرض کردم. بازم شبهات دیگه هست و تو بحثای
و علم غیب و مقالتن
اونا بازوهاشونه. اون مستشکل ها نمیگه علمی غیب نداشتن پیغمبر، میگه حکومت تشکیل ندادن، ایشون یه رهبر دینی بودن، نفوذ معنوی داشتن، مردم فقط با احکام الهی آشنا میگم گفتن وحی به من شده است. اینا این چند تا آیه رو آیا اینه میگیم اینا هست، ما رد نمی کنیم اینا، اما اضافه ترش آیا رهبر جنگ بودن پیغمبر یا نه، آیا ارتش تشکیل میدادن یا نه، ارتشو بسیج میکردن یا نه، آیا وقتی تو بستر بیماری بودن اسامه بن زید رو رهبر جنگ کردن یا نه، و و و شما اصلا یه دور داره پیامبر رو نگاه کنه همشون این بحث حکومت مرتب بوده، کسی دیگه حاکم نبوده تو مدینه. باز یه شبهه دیگه هم هست که انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.